7500 واحد مسکن ارزان قیمت و 25000 واحد مسکن محرومین در ستاد اجرایی فرمان امام تا ساعاتی دیگر. نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام در وین. واشنگتن: تا زمان پایبندی ایران به برجام هیچ تحریمی برداشته نمی شود. در پی دائمی کردن محدودیت های هسته‌ای ایران هستیم. ایران: اگر تحریم ها یک جا لغو نشود، نشست وین هیچ دستاوردی برای دولت بایدن نخواهد داشت. و قرارداد ایران و چین روی میز رسانه های جهانی. فوربس: این قرارداد نقشه آمریکا برای برجام را عقیم کرد. تلویزیون رژیم صهیونیستی: قرارداد ایران و چین سیدی به صورت آمریکاست. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم عزیز و سربلند ایران سلام، صبح شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم، خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. پیشنهاد قرنطینه 10 روزه تهران به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده است. این تصمیم پس از قرمز شدن وضعیت کرونایی پایتخت گرفته شده. در صورت تصویب این پیشنهاد، همه مشاغل استان تهران به جز مشاغل گروه 1 که مشاغل ضروری هستند، به مدت 10 روز تعطیل می شوند. آمارهای وزارت بهداشت هم حکایت از روند صعودی تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا دارد. دیروز تعداد مبتلایان روزانه به کرونا به حدود 14000 نفر رسید. آماری که از اواسط آذر به بعد ثبت نشده بود. مجید نصرتی گزارش می دهد.
دوباره محدودیت، دوباره تعطیلی مشاغل و دوباره افزایش مرگ و میر. با قرمز و نارنجی شدن 227 شهرستان، محدودیت هایی که حتما برای کسب و کارها دردسرساز خواهد شد. معاون کل وزارت بهداشت از تعطیل شدن مجدد تمام فعالیت های اجتماعی در شهرهای قرمز خبر داده و گفته کارکنان مشاغل ضروری در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی تنها به صورت 1/2 میتونن در محل کار حضور داشته باشند. آقای حریرچی:
در شهرهای قرمز کلیه فعالیت‌های آموزشی تعطیلی کامل دارند. فعالیت‌هایی که اجتماعی هر نوعش مذهبی ملی تعطیلی کامل هست. تا 1/2 کارکنان در مشاغل ضروری میتونن سر کار بیان و در مشاغل غیر اساسی 2/3 نباید سر کار بیان و فقط 1/3 باید سر کار بیان. سفر با خودروی غیر بومی به شهر قرمز ممنوع و خروج خودروی بومی هم از شهر قرمز ممنوع است. ستاد استان تهرانمون برای تهران محدودیت های بیشتری رو خواستار شدن.
اما در تهران اوضاع کرونا به قدری حاد شده که پیشنهاد قرنطینه 10 روزه در پایتخت به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده. آقای مردانی، عضو ستاد مقابله با کرونا، میگوید بخش‌های اختصاص یافته به بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها کاملا پر و عمل‌های جراحی غیر ضروری لغو شده.
ICU های مخصوص کرونایی فوله. جناب دکتر جان بابایی خدا رو شکر دستوری دادن که کلیه اعمال جراحی غیر اورژانس در واقع انجام نشه و این کمک میکنه که در واقع سیستم بیمارستانی بتونه در اختیار عزیزان مبتلا به کرونا بیشتر باشه.
قرمز شدن وضعیت شهری مثل تهران هنوز طرح ترافیک رو لغو نکرده تا مردم با وسایل شخصی به محل کار برن. هنوز متروها و اتوبوس‌ها مملو از جمعیت. همین شلوغی واکنش آقای وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت رو در فضای مجازی در پی داشته.
قرمز شدن تهران هم مانع لغو طرح ترافیک نشد. ظاهراً این طرح تا شرایط سیاه کرونایی هم ادامه داره. برخی مسئولان معتقدند که طرح ترافیک تأثیری در شلوغی مترو نداره و شلوغی مترو و اتوبوس هم تأثیری در گسترش کرونا نداره.
حالا با وجود بازگشت محدودیت‌های شدید در بیش از 200 شهر کشور، واکسیناسیون شهروندان البته با اولویت گروه‌های پرخطر همچنان ادامه داره. هر روز به شهرهای قرمز کرونایی داره اضافه میشه. برای در امان ماندن از کرونا باید عدد 56% رعایت شیوه‌نماهای بهداشتی رو بیشتر کنیم تا عدد ابتلا و مرگ و میرها کاهش پیدا کنه.
ادامه خبرها، نخستین محموله واکسن کرونا کوواکس با تأخیر 2-3 هفته‌ای به تهران رسید. این محموله شامل 700,800 دوز واکسن آسترازنکای آکسفورد تولید کره جنوبی است. قرار است تا پایان ماه آینده 3,600,000 دوز از 16,800,000 دوز واکسن خریداری شده از کوواکس تحویل ایران شود. پیش از این 790,000 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. معاون درمان وزیر بهداشت هم گفته واکسیناسیون تعداد زیادی از مردم عادی با واکسن کرونا ایرانی از خرداد شروع می شود. استرالیا هم به جمع کشورهای هشدار دهنده تزریق آسترازنکا پیوست. این تصمیم استرالیا در پی اخطار و هشدارهای کشورهای مختلف درباره پیامدهای مرگبار واکسن انگلیسی سوئدی آسترازنکا گرفته شده. هلند هم از روز جمعه استفاده از واکسن آسترازنکا را برای افراد زیر 60 سال متوقف کرد. آلمان هم پیش از این تصمیم مشابهی گرفته بود. اما بشنوید از قدرتنمایی کووید 19 در کشور 72 ملت هند و حضور پرقدرت موج سوم کرونا در اروپا. در 24 ساعت گذشته حدود 20% کل موارد ابتلا در جهان به هند اختصاص پیدا کرد. بعد از هند، فرانسه، ترکیه، آمریکا و برزیل به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در شبانه روز گذشته داشتند. در شبانه روز گذشته بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در اروپا هم به فرانسه، لهستان، ایتالیا، اوکراین و آلمان اختصاص دارد. منابع بیمارستانی فرانسه اعلام کردند اوج موج سوم در 10 روز آینده است. در ایتالیا هم پلیس از یک شنبه برای برخورد با ناقضان شیوه‌نامه‌های بهداشتی به خیابان‌ها بازگشته است. اما در آمریکا و پس از تعطیلات عید پاک شمار مبتلایان به کرونا در حال ثبت حد نصاب‌های جدید است. موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در مدت 14 روز در این کشور 16% افزایش یافته است. تا ساعتی دیگر نخستین پویش هر هفته الف به ایران در سال 1400 با بهره برداری از 5 طرح بزرگ توزیع برق کشور در قالب 8142 پروژه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق آغاز می شود. این طرح‌ها که در 31 استان کشور اجرا شده با حضور تصویری وزیر نیرو به بهره برداری می رسد. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 2900 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. همچنین در مراسم افتتاحیه نخستین پویش سال 1400 از فعالان طرح تحول دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت برق کشور هم قدردانی می شود. تا ساعتی دیگر 4500 واحد مسکن ارزان قیمت و 25000 واحد مسکن محرومین با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و وزیر راه و شهرسازی به متقاضیان تحویل می شود. سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام گفته این خانه های مسکونی بخشی از 160000 مسکن ستاد اجرایی فرمان امام برای نیازمندان و همچنین تعهدات این ستاد در طرح اقدام ملی است. آقای نیکی ملکی:
160 هزار واحد مسکن برکت، 100 هزار واحدش در قالب طرح اقدام ملی هست، 6 هزار واحد در قالب طرح مسکن‌های ارزان قیمت هست و 54 هزار واحد در قالب طرح‌های مسکن محرومین. 100 هزار واحدی که در قالب طرح اقدام ملی هست، 60 هزار واحدش فعالیت عمرانیش آغاز شده که با سرمایه گذاری 35 هزار میلیارد تومانی در حال انجام هست و باعث ایجاد اشتغال برای 655,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد. از 6000 واحد مسکن ارزان قیمت، 4500 واحدش امروز به بهره برداری میرسه و تحویل صاحبان واحدها خواهد شد.
زنگ خطر کاهش جمعیت ایران به صدا درآمد. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفته نرخ باروری به کمترین رقم در طول تاریخ کشورمون رسیده. به گفته آقای قاسمی میزان رشد زاد و ولد در کشور در سال 99 به رقم بی سابقه حدود 0.6% رسید.
ما در سال 1399 به نرخ رشد 0.6% متاسفانه سقوط کردیم. در واقع ما نرخ رشدمون که در سال 1398 حدود 95% بود، در سال 99 به حدود 0.6% کاهش پیدا کرد و این کمترین نرخ رشدی است که در طول تاریخ کشور عزیزمون ایران در ایران ثبت شده. نرخ رشد 0.6% یک زنگ خطری است که به صدا درآمده که عوامل زیادی باعث شده این نرخ رشد به 0.6% کاهش پیدا کنه. عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و همینطور پدیده کرونا. ما سال 1399 شاهد بودیم که نرخ باروری کشورمون به کمتر از 1.6 فرزند به ازای هر زن رسید. یعنی ما در این موضوع هم داریم رکورد جدیدی رو در کشورمون ثبت می‌کنیم. به کمترین میزان نرخ باروری در طول تاریخ ایران رسیدیم. و ما نگرانیم از اینکه نرخ باروری ما در تله باروری گرفتار بشه و دیگه قابل جبران نباشه.
اما نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام امروز در وین اتریش، آیا برجام احیا و تحریم‌ها لغو می‌شود؟ سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفته در نشست امروز هیچ طرح گام به گامی مطرح نیست و تحریم‌ها یکجا باید لغو شوند. آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه هم که برای شرکت در نشست به وین رفته گفته هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی با مقامات آمریکایی نخواهد داشت. برای گفتگو درباره جزئیات نشست امروز محمود بلنداختر از تحریریه رادیو ایران در استودیو با ما هستند. آقای بلنداختر سلام، محور اصلی نشست امروز چیه؟
با سلام و صبح بخیر. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون گفتن که نشست امروز برای بررسی این موضوع هست که ببینیم آیا 4+1 میتونه خواست ایران رو تامین کنه. خواست ایران هم بارها اعلام شده، لغو یک جای تحریم‌ها و راستی آزمایی اونا. از همین رو آقای خطیب‌زاده گفته طرح گام به گام برای بازگشت ایران و آمریکا به تعهداتشون اصلا مطرح نیست و از نظر ایران آمریکا به عنوان اصلی ترین ناقض برجام و خارج شده از این توافق باید همزمان همه تحریم ها رو لغو کنه.
خب با این شرایط آمریکایی‌ها چی گفتن؟ یعنی آخرین دیدگاهشون چیه؟
آقای راب مالی نماینده آمریکا در امور ایران که در رأس هیئتی به وین رفته اما قرار نیست در نشست امروز شرکت کنه گفته که واشنگتن به دنبال تفاهمی برای رسیدن به پایبندی در برابر پایبندی هست. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم دیشب کمی شفافتر حرف زد و گفت در ازای وضع محدودیت‌های دائمی و قابل راستی آزمایی علیه برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های هسته‌ای به صورت محدود رفع میشه.
پس اگر اینطور باشه یعنی نظر آمریکا اینه که ایران باید تعهدی تازه رو بپذیره تا تازه بخشی از تحریم‌ها لغو بشه.
بله، این چیزیه که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته. این همان دیدگاهیه که در حدود 80 روزی که از عمر دولت بایدن میگذره بارها مطرح شده. در واقع این همون حرف ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هم هست. این جمله سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا معنادارتره. او گفته واشنگتن هیچ اقدام یک جانبه ای برای قرار دادن ایران در وضعیتی بهتر انجام نمیده. معنی خوشبینانه این سخن اینه که اقدام در برابر اقدام.
خب پس اونطور که مشخصه یعنی نگاه آمریکا به نشست امروز همون چیزیه که این روزها خیلی ازش یاد میشه در رسانه‌ها، یعنی بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به تعهداتشون.
دقیقاً صحبت‌های مقامات آمریکایی این رو نشون میده. عملکرد این دولت هم در کمتر از 3 گذشته دقیقاً همین بوده. این دولت همونطور که بارها اعلام کرده البته به چیزی فراتر از برجام فکر میکنه، یعنی هم در پی دائمی کردن محدودیت‌های هسته‌ای هستش، همین که در حوزه‌های دیگه از جمله موضوع دفاعی در پی محدود کردن ایران هستش.
خب با این دیدگاه طرف غربی که کاملاً دیدگاهش مغایر با نظر طرف ایرانی است، فکر می‌کنین این بوق‌کرنای رسانه‌های غربی درباره نشست امروز اصلاً چه معنایی داره؟
ببینید طرف آمریکایی داره همزمان با گفتگو بازی پیچیده‌ای رو راه انداخته. اونا با شبکه‌ای از رسانه‌ها که در اختیار دارن اینطور جا میندازن که آماده بازگشت به برجامن و همه چی آماده احیای برجامه، البته اگه ایران آماده باشه. خب شما ببینید که در این چند ماه چه اتفاقی افتاده. آیا آمریکا گامی برای عمل به تعهداتش برداشته؟ شما درباره همین نشست امروز ببینید چطور دارن فضا سازی میکنن که همه چی تمومه، در حالی که نشست امروز یک نشست فصلی هست که هر 3 ماه یک بار برگزار میشه. اونا دارن با کار رسانه‌ای تلاش میکنن تا جای مقصر و قربانی رو عوض کنن.
خب با این شرایط های بلنداختر خواسته های ایران چیه؟ ایران با چه نگاهی در نشست امروز حاضر شده؟
ببینید اول اینکه همه تحریم ها باید به صورت یک جا برداشته بشه، یعنی طرفی که برجام رو به صورت فاحش نقض کرد و از اون خارج شد اگر در پی احیای برجام هست باید همه تحریم ها رو یک جا برداره. پس طرح گام به گام کلا منتفی است. دوم اینکه لغو تحریم ها رو ایران باید راستی آزمایی کنه. این شرط ایران نتیجه کارنامه سیاه آمریکا در بدعهدی و پیمان شکنی هستش. سوم اینکه همونطور که آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفتش، ایران هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا انجام نمیده.
خب ببینید الان شما اشاره کردید به مذاکره، پس اگر قرار مذاکره انجام نشه هیئت آمریکایی با چه هدفی رفته وین؟
بله، آمریکایی ها با این اقدام بیشتر از همه در صدد وانمود کردن این موضوع هستند که برای احیای برجام آمادن. یعنی از یک سو این اقدام آمریکا در حالی که هیچ آمادگی برای بازگشت به برجام نیست یک تبلیغ و کار رسانه ایست، از طرفی اونا با فرستادن این هیئت احتمالاً میخوان بخت خود را برای پیشبرد هدفی که اعلام کردن، یعنی پایبندی در برابر پایبندی، بیازمایند. احتمالاً اونا به اروپایی ها به عنوان متحداشون چشم دوختن تا این هدف رو پیگیری کنن.
خب آیا درباره چشم انداز نشست امروز اظهار نظری هم مطرح شده؟
تلویزیون پرس تی وی به نقل از یک مقام کشورمون خبر داده که آمریکا باید تحریم ها رو یک جا برداره و اگر نشست وین نتیجه ای جز رفع تمامی تحریم ها داشته باشه، نماینده آمریکا باید دست خالی به کشورش برگرده. در مقابل آمریکا به نشست امروز به چشم باز شدن راه دیپلماسی نگاه کرده تا نشستی برای لغو تحریم ها. سخنگوی کاخ سفید گفته ما در آغاز مذاکرات هستیم و اون چه که در وین اتفاق میفته گامی به سوی دیپلماسی و هدف نخست آمریکا.
بله، بسیار متشکرم از شما آقای محمود بلنداختر از تحریریه رادیو ایران. ادامه خبرها. توافق 25 ساله ایران و چین همچنان نقل محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک جهان است. نشریه آمریکایی فوربس پیامدهای این توافق برای آمریکا را جدی دانسته و گزارش داده توافق جامع ایران و چین امکان مذاکره مجدد درباره برجام را برای آمریکا دشوارتر از قبل کرده. شبکه صهیونیستی I24 هم اعتراف کرده توافق ایران و چین سیلی بر صورت آمریکا است. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
10 روز از امضای توافق جامع همکاری ایران و چین در تهران می‌گذرد، اما بازتاب‌هایش همچنان ادامه دارد. نمونش همین نشریه آمریکای فوربس هستش در روزهایی که مذاکرات برجامی در وین داغ است. نشریه فوربس پیامدهای توافق جامع ایران و چین را برای آمریکا جدی دونسته در زمینه‌های مختلف. اینکه این موجب تضعیف سیاست‌های آمریکا درباره ایران میشه، به ویژه درباره برجام و مذاکره مجدد درباره آن که آمریکایی‌ها در روزهای اخیر از آن دم می‌زنن. نشریه آمریکای فوربس نوشته اگر رئیس جمهور آمریکا گمان می‌کرد می‌تواند برجام را دوباره مذاکره کند با توافق جامع همکاری ایران و چین، اکنون این کار دشوارتر از قبل شده. شبکه صهیونیستی I24 هم اعتراف کرده توافق ایران و چین سیلی بر صورت آمریکاست. زمانی که مجری این شبکه از مهمانش آریل ماگولیت تحلیلگر مسائل اقتصادی پرسید آیا شما هم مثل دیگران فکر میکنین که توافق ایران و چین یک سیلی به صورت آمریکاست؟
Was what a slap in the face to the US, would you agree?
گفت قطعاً.
Definitely, it's a very significant deal.
بله قطعاً این یک توافقنامه به شدت قابل توجه و مهم محسوب میشه، نه به سبب ارزش آن که حدود 400 میلیارد دلار توی یک دوره 25 سال است، بلکه به سبب حضور و تعامل چین، یکی از رقبای آمریکا در خاورمیانه که در حال افزایش است و سوی دیگر که سیاست‌های آمریکا را در قبال ایران تضعیف کرده. در واقع آمریکا از برجام خارج شد تا ایران را در جهان منزوی کند، در حالی که توافق ایران و چین آسیب فراوانی به تلاش آمریکا وارد خواهد کرد.
وزرای خارجه چین و ایران شنبه 7 فروردین در تهران توافقنامه جامع همکاری 25 ساله را بین این دو کشور امضا کردند.
آقای طاهری همکار ما در استودیو آماده هستن تا خبرهای ورزشی رو به اطلاع شما برسونن. درود دوباره بر شما جناب آقای طاهری، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. به نام خدا بنده حضور شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی آقای جدیدی سلام عرض می‌کنم. خب در 2 بازی باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر دیروز در تهران تیم صفهان اصفهان با 1 گل سایپا را شکست داد و با 40 امتیاز صدر جدول را پرسپولیس سیاه شمتزی پس گرفت و تیم گلگار هم در سیجان با نشست 3-1 تیم ماشین‌سازی تبریز را مغلوب کرد. اما سیروس پورموسوی سرمربی تیم سنت نفت از سمت خود کنارگیری و اعلام کرد نمیتونیم با دست خالی و به تنهایی در جنگ نابرابر حاضر بشیم. همچنین محمود فکری سرمربی سابق تیم استقلال هدایت تیم نفت مسعود سلیمان را بر عهده گرفت. اما جالبه داریوش یزدی که پس از شکست 2-0 تیمش برابر نساجی در رختکن از بازیکنان نفت مسعود سلیمان خداحافظی کرد و دیروز در چرخشی عجیب خداحافظی از بازیکنان را تایید کرد، اما گفت صحبت در خصوص کنارگیری من گمانه‌زنی بی اساس رسانه‌ها بوده و به کارش در این تیم ادامه میده و اگر قرار بره اصلا نمی اومده. به نظر یزدی در فاصله یه روز پشیمان شدم و کار از کار گذشته بود. در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان کشور در تهران دیروز تیم شهرداری گرگان در دیداری یک طرفه با حساب 91-65 تیم شمیدار قم را شکست تا برای رسیدن به بازی نهایی امیدوار بشه. گرگانیا برای حضور در فینال باید در دو مسابقه دیگر برای شمیدار به پیروزی برسن. تیمای محروم تهران و پالایش نفت آبادان هم دیگر بازی این مرحله رو ساعت 16 امروز برگزار میکنن. در فوتبال اسپانیا وامدان امروز تیم بارسلونا با تکل دقیقه 90 عثمان دمبله مهمانش وایدولید را شکست داد و به یک امتیازی اتلتیکو مادرید در صدر جدول رسید. در آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نیز امشب ساعت 23:30 دقیقه منچستر سیتی انگلیس با دورتموند آلمان و رئال مادرید اسپانیا با لیورپول انگلیس و فردا بایرن مونیخ آلمان با پاریس سن ژرمن فرانسه و یاران مهدی طارمی در تیم پورتوی پرتغال با چلسی انگلیس دیدار دارن. البته طارمی در بازی برگشت مقابل یوونتوس ایتالیا اخراج شد و به همین دلیل در بازی رفت مقابل چلسی محرومه، اما در بازی برگشت که 24 فروردین برگزار میشه میتونه برابر چلسی به میدان بره. خب همکار گرامی از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
پیک بامدادی.
پیک بامدادی سه‌شنبه صبح ها رو خانم مجدل حسینی تقدیم حضورتون میکنه. سلام بر شما، خوش آمدید به استودیو خانم مجدل حسینی.
خیلی متشکرم از شما. سلام، صبح بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که عناوین امروز رو بشنوید.
با شما همراهیم.
متشکرم.
لغو طرح ترافیک عامل کاهش درآمد شهرداری دانسته شده بود. طرحی که حتی به گفته فرمانده پلیس راهور ناجا در سال 98 اهداف درآمدی مد نظر داشته تا کاهش آلودگی.
تحقیق و تفاوت مجموع سپاه پاسداران داشت، اطلاعات سپاه داشتن نسبت به موضوع معیشت مردم که منتهی شد به رئیس اتحادیه بهشون بازداشت شده.
این بلند پروازی ها در حالی است که هنوز استانهای شمالی کشور با درد زباله ها و پسماند می سازند و توسعه گردشگری می بایست از داشته های ملموس شمال باشد.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم از این طریق لطفاً با ما در ارتباط باشید. تهران و چند کلان شهر دیگه از دیروز وارد وضع قرمز کرونایی شدن، اما همزمان تصاویری از وسایل حمل و نقل عمومی تهران منتشر میشه که حاکی از حضور فشرده مردم در این اماکنه. اینکه چرا دولت و شهرداری تهران در این سالها حمل و نقل عمومی رو توسعه ندادن تا به کاهش ازدحام منجر بشه جای خود، اما درخواست اخیر مسئولان وزارت بهداشت برداشته شدن طرح ترافیکه تا مردم مجبور به استفاده از این وسایل حمل و نقل عمومی نشن. اما این دیدگاه وزارت بهداشت طرفداران زیادی حداقل در بین مسئولان برخی دستگاه‌های دیگه نداره. همکارم شاه علی.
کرونا دوباره افسارش را گسیخته و وزیر بهداشت دیروز گفت مهار کردنش به این آسانی ها نبود.
نظام سلامت علی‌رغم اون دستاوردی که مرگ ها رو برد به سمت تک رقمی، ما اومدیم رو 50 خورده دوباره بعد از مدت ها جون کندن شبانه روزی، گفتیم آقا تمام عضلات ما درد میکنه، این افسار این اجدها رو به سادگی نکشیدیم، ما اینا رو با فوتوشاپ نشون نمیدیم. برای 4 تا رئیس دانشگاه من متاسفانه با کووید انگلیسی درگیرن.
بعد از تصمیم دیر هنگام منع تجمعات و ترددهای نوروزی 13 فروردین هر گونه تجمع و حضور در پارک‌ها و اماکن تهران حتی در فضاهای باز ممنوع شد، اما همان فردایش یعنی 14 فروردین تصاویری پخش شد که نشان می‌داد مردم در فضاهای بسته ایستگاه‌های مترو صورت به صورت یکدیگر با فاصله‌های سانتی‌متری ایستادند.
همه می‌ریزن تو یه ساعتی می‌ریزن تو مترو.
خیلی مترو شروع شد. خیلی شروع. اصلا
آدم با ترس و لرز میره.
این از همان دست تناقضاتی بود از قبیل منع سفر در نوشهری شبانه با خودروی شخصی، اما دیده نشدن ازدحام روزانه مسافران در اتوبوس و مترو و از سوی منع سفر با خودروی شخصی به مناطق قرمز، ولی مجاز بودن سفر با اتوبوس و قطار به این مناطق.
مترو یا اتوبوس با یا تاکسی خیلی سخته، یعنی خیلی من خودم رعایت میکنم ولی خب کسای دیگه رعایت نمیکنن.
بعد از آنکه با درخواست وزیر بهداشت برای قطع سفرهای هوایی به ترکیه، کشور قرمز کرونایی، در ستاد کرونا مخالفت شد، دیروز مشاور وزیر درخواست دیگری را رسانه‌ای کرده است، اینکه چرا طرح ترافیک تهران لغو نمیشود تا مردم به استفاده از اتوبوس و مترو مجبور نشوند. مسئولان اجرایی و مشورتی تهران البته به دلایلی معتقدند طرح ترافیک باید باشد، حتی در روزهای قرمز تهران رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی تهران در گفتگو با پیک بامدادی علت اصرار شورای شهر تهران به برقراری طرح ترافیک را اینگونه تشریح می‌کند.
خب تصمیم اینکه لغو بشن یک بار لغو شد سال 99، انقدر مشکل ایجاد کرد که خود به اصطلاح اونها تصمیم گرفتن مجددا برقرار کنند. طرح ترافیک رو علتش
مشکلش رو میشه بفهمید چه مشکلی ایجاد شد؟
بله به یک باره خیابون‌های محدوده مرکزی شهر میشه گفت با ازدحام خودرو مواجه شد، خیابون‌ها قفل شد، فضای پارک محدود بود.
خب به همون نسبتی که اگر ترافیک جمعیت هم بود، به همون نسبت الان ما میبینیم که مترو خیلی شلوغ هست یا تو اتوبوس‌ها خیلی شلوغه و مردم کنار هم دیگه بدون فاصله اجتماعی مجبورن کنار هم دیگه وایسن.
باید فشار آورد به دولت که وظیفه‌شو انجام بده و کمک کنه.
این استدلال سال گذشته نیز از سوی مسئولان شورای شهر و شهرداری تهران در حمایت از برقرار بودن طرح ترافیک بیان شده بود، اما پاسخ آقای زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران به استناد برخی نظرسنجی ها این بود که برداشتن طرح ترافیک به سفرهای غیر ضروری منجر نمی شود.
نظرسنجی که ما در تهران از مخاطبین تهران می کردیم ازشون سوال کردیم به چه دلیل شما از خانه میاد بیرون؟ مثلا فرض کنید که کمتر از 1.5% مردم به ما پاسخ دادن که ما به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنیم. مراجعه به مراکز تفریحی کسری از 12% بود، اما 47% مردم اشاره کردن که ما به خاطر رفتن به محل کارمون از خانه بیرون میاییم و 26% مردم اعلام کردن ما برای خرید از خانه میریم بیرون. بنابراین اگه سم 47% و 26% کنار هم بذاریم میبینیم که عدد قابل توجهی از مردم یا برای رفتن به محل کار از خانه بیرون میان یا برای خرید از منزل میرن بیرون.
سال گذشته در صحبت‌های مسئولان شهری لغو طرح ترافیک عامل کاهش درآمد شهرداری دانسته شده بود، طرحی که حتی به گفته فرمانده پلیس راهور ناجا در سال 98 اهداف درآمدی مد نظر داشته تا کاهش آلودگی.
طرح پلیس نیست، این طرح شهرداری است و بیشتر هم واقعا با کسب درآمد به نظر ما به این طرح نگاه شده.
با این حال مشاور وزیر بهداشت با طعنه به مخالفان برداشتن طرح ترافیک گفته است البته برخی مسئولان غیر بهداشتی معتقدند طرح ترافیک تأثیری در شلوغی مترو ندارد و شلوغی مترو و اتوبوس هم تأثیر چندانی در گسترش و شیوع کرونا ندارد.
خب گزارشی بود در مورد مخالفت مسئولان اجرایی شهر تهران با برداشته شدن طرح ترافیک منجر به شلوغی مترو و اتوبوس شده که البته گفته میشه انگیزه های مالی داره و گرونی 30% بلیت اتوبوس و مترو که قراره از چند روز دیگه اجرایی بشه این انگیزه های مالی رو تقویت کرده. شماره پیامک ما برای شما عزیزان هست 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
بعد از گرونی 5000 تومانی مرغ دولتی در قرارگاه ساماندهی مرغ، برخی ها کمبودهای اخیر مرغ رو ناشی از کاهش عرضه برای زمینه سازی این گرونی دونسته بودند. پیشتر هم گزارش هایی رو درباره جوجه کشی، جوجه نریختن عمدی مرغداری ها و حتی فروش نهاده ها در بازار آزاد توسط واحدهای پرورش مرغ پخش کردیم. کمبود مرغ در برخی استان ها از جمله استان های جنوبی بیشتر مشهود بوده، اما دیروز خبری منتشر شد درباره دستگیری رئیس اتحادیه مرغ ایران شهر، آقای راشکی. دادستان ایران شهر به پیک بامدادی میگه اطلاعات سپاه پاسداران این تخلفات رو کشف کرده.
بخشی از مشکلات حوزه ایرانشهر در خصوص گرانی معیشت مردم و گرانی مرغ بخش از تخلفات اداری و تخلفاتی که حالت ایران ایجاد شده بود. برمیگرد تحقیق و تفحص مجموع سپاه پاسداران داشت، اطلاعات سپاه داشتن نسبت به موضوع مرغ معیشت مردم که منتهی شد به رئیس اتحادیه، بهشون بازداشت شدن.
این همین موضوعی هستش که چند روز پیش کلیپی هم فضای مجازی پخش شده بود که مردم مرغ زنده
داشتن. نه نه فرق، توی شهرستان دیگه بودن.
این الان تخلفش مشخص هست و اخلال
ما به اتهام گرفتیم. اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم بوده که بالاخره مرغی که طبق اون ضابطه‌ای که اداره سمت برای اینا تعیین کرده بود ظرف 45 روز به بازار عرضه کنه.